سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتاب خان ایوب آقاخانی.
بعد شیر کاملا باز شد و آب به درون وان فوران کرد. پایین پریدم و با سرعت عنکبوت به سمت در خزیدم. از پشت سر صدای سرپوش وان را شنیدم که به هوا پرتاب شد و سالی بی‌نوا جیغ کشید:
مامان!
و چهار دست و پا با چارلی بیرون پریدند و روی زمین جهیدند. درست سر به زنگاه از میان در بیرون خزیدم و قبل از آنکه آن دو آب را از سر و صورت خود پاک کنند رفتم به آشپزخانه. بعد از آن ماجرا دیگر نه سالی به خانه ما پا گذاشت و نه چارلی. کریسمس همیشه برای ما زمان شادی و شنگولی بود، حتی وقتهایی که پول چندانی برای جشن گرفتن نداشتیم. با این همه پاپا نوئل همیشه با هدیه‌های کوچک می‌آمد و آنها را در میان کلی کاغذهای رنگارنگ می‌پیچید تا بزرگ و شورانگیز به نظر بیایند. بیشتر اوقات باید لایه لایه کاغذها را از روی هم باز می‌کردیم تا می‌فهمیدیم داخل آن اسباب بازی است. از آن اسباب بازی‌های ارزان و معمولی که از مغازه‌های ارزان و معمولی و دور افتاده در خیابان‌های فری و گوشه کنارهای دلگیر دوبلین می‌فروشند و هرگز کسی نامی از آنها نشنیده است. اما وقتی صبح کریسمس سر بر بالش داشتیم، این هدیه‌ها برایمان بیشتر از گران‌ترین قطارها و ماشین‌های اسباب بازی ارزش داشت. شب کریسمس تمام بچه‌ها رو جز من همان سر شب به رخت خواب می‌فرستادند. مادرم به سختی رادیویی دست و پا می‌کرد و هفته‌ای 25 سنت کرایه آن را می‌داد و هر سال شب کریسمس به من اجازه می‌دادند بیدار بمانم و نیمه شب دعای پرفیض عشای ربانی را گوش کنم که پدران مجمع روح القدس در محله کیمج مانور می‌خواندند، زیرا نمی‌توانستم مانند بقیه به مراسم عشای ربانی بروم. مادر دعا خواندن را یادم داده بود و اکنون که از رادیو پخش می‌شد می‌توانستم کمی آن را دنبال کنم، اما نمی‌توانستم تمام حرفای کشیش را بفهمم، به خصوص وقتی به زبانی بامزه که پدرم می‌گفت زبان لاتین است دعا می‌خواند. اغلب از خودم می‌پرسیدم چرا کشیش تمام دعاها را به زبان لاتین می‌خواند. پیتر می‌گفت علتش این است که تمام مقدسان به زبان لاتین حرف می‌زنند و خدا انگلیسی بلد نیست. بزرگتر که شدم مادرم خیلی سعی کرد مرا به تعلیمات مذهبی علاقمند کند، اما من هرگز به اندازه داستانهای لیر و فرزندان قومانند او به این مقوله شور و شوقی نداشتم. هنگامی که مادرم گفت خدا جهان را در 7 روز آفریده است، بی هیچ سوال و جوابی قبول کردم، اما وقتی داستان لیر را برایم گفت لابد چندین و چند سوال کردم که چطور بچه ها به قو تبدیل شدند و چرا نامادریشان این کار را کرد و چه و چه و چه. در مجموع فکر میکردم این قصه بهتر است. وقتی تونی به من گفت خدا همه چیز دنیا را ساخته است، به او گفتم مثل سگ دروغ میگوید، چون از پدر شنیده بودم فقط بناها میتوانند خانه بسازند و میدانستم خدا بنا نیست. تونی پسرکی وحشی بود. در داخل خارج از خانه دائم به درد سر می افتاد. برای خودش یک بار رومئو بود. همه دخترهای محله دنبال سرش می افتادند. گرچه او برای هیچ کس تره هم خورد نمی کرد. حتی برای نانسی که زیبای محله به حساب می آمد. تونی خوشگل ترین همه ما بود. نوجوانی بلند قد، صورت مهتابی، بسیار قوی و بسیار زود خشم، با موهای مجعد مشکی، دستهای بزرگ و دندانهای سفید که وقتی لبخند می زد یا می خندید می درخشیدند. برای همه اعضای خانواده ابهتی داشت و اولین قهرمان من تونی بود. یک بار کمک کردم از مخمصه سختی نجات پیدا کند. داشتم وارد 8 سالگی می شدم و تونی تقریبا 13 ساله بود. رفیق جانجانی داشت که بر سر مسئله‌ای با هم دعوا کردند و یکدیگر را بد جور کتک زدند و تونی هم رفاقت را کنار گذاشت و حساب طرف را رسید. بعد هم یک نفر پیش پدر چغلی کرد و تونی حسابی کتک خورد و یک هفته در اتاق خواب عقبی زندانی شد. شب قبل از هالووین بود و همه بر بچه ها پول هایشان را جمع کرده بودند تا وسایل آتش بازی بخرند و صفا کنند، اما حرف پدر یکی بود. تونی باید در خانه میماند و درس عبرت میگرفت. حرفش یک کلام بود و بس. تونی بینوا به جان آمده بود. هیچ کدام از اعضای خانواده کمکش نمی کردند. تونی از پشت در اتاق خواب میغرید که فقط اگر آن کلید کوفتی به دستم میافتاد، اما هیچ کس حرفش را گوش نمی کرد. من از دست بقیه کفری بودم. میخواستم به تونی کمک کنم و نشان بدم من هم جگر دارم. دقیقا نمیدانستم چه کاری از دستم برمی آید، اما میدانستم کلید در جیب پیشبند مادر است. خودم شنیدم که پدر به او میگفت کلید را آنجا بگذارد که همتر اینجاست. پس مسئله من این بود که چطور کلید را بیرون بیاورم. بعد فکری به سرم زد. البته از این فکر خوشم نمیامد، ولی تنها راه حل بود. خزیدم و رفتم پیش مادر که روی مبل نشسته بود و لباس کار پدر را می دوخت. سرم را روی پایش گذاشت و آهی عمیق و اندوهناک کشید. مادرم تعجب کرد چون من از این کارها نمی کردم. بیزار بودم از این که مرا لوس کنند. مادرم پرسید چی شده؟ خسته ای؟ و نخ و سوزن را زمین گذاشت. با ضعف و بیحالی سری به نشانه تایید تکان دادم. مادر خم شد و مرا بالا کشید و روی پایش نشاند. گفت
خیلی خوب، الان برات آواز میخونم تا لالا کنی.
سپس به نرمی شروع به خواندن یک ترانه قدیمی ایرلندی کرد که هر کسی را خواب میکند. یکی دو دقیقه بعد چشمایم را بستم و خورخور اطمینان بخشی سر دادم. بعد پای چپم را محتاطانه به جیب پیشبند مادر نزدیک کردم، خم کردم و دوباره حرکت دادم و این بار پایم واقعا داخل جیب بود. با احتیاط شروع به گشتن محتویات جیب کردم. همه جور خرت و پرتی داخل جیب پیدا می شد. مثلا قیچی، دکمه، قرقره. دیگر داشتم ناامید می شدم که ناگهان انگوشای پایم بالاخره به چیزی سرد و فلزی خورد. انگوشایم را دوران حلقه کردم و پایم را ذره ذره از جیب مادرم بیرون کشیدم. کلید را محکم چسبیده بودم. این کارها را چنان آهسته و با احتیاط انجام دادم که مادر اصلا به چیزی شک نکرد. گمان می کرد فقط دارم در خواب وول می خورم. کمی بعد مرا آرام روی مبل گذاشت و کتی کهنه رویم کشید تا سردم نشود. سپس در حالی که هنوز به نرمی با خودش زمزمه می‌کرد به پستو رفت تا شام سر شب را آماده کند. همان لحظه که مادر به آشپزخانه رفت من کت را از روی خودم پرتاب کردم، از مبل به پایین لغزیدم و با سرعت تمام به سمت در خزیدم. از بخت من در باز بود، بنابراین به راه رو رفتم و مثل خرچنگ عقب عقب از راه پله بالا کشیدم و بی آنکه سر و کله‌ام بشکند بالا رسیدم. با پای چپ به در اتاق زدم. صدای برادرم از داخل اتاق آمد و با بدگمانی زیاد پرسید
کیه؟
به او فهماندم که من هستم. پرسید
چی میخوای؟
با همان غرغر همیشگی گفتم که کلید پیش من است. بلافاصله صدای 4 دست و پا راه رفتن تونی را از داخل اتاق شنیدم و لحظه بعد من و او هر کدام در یک سمت در خم شده بودیم و از شکاف پایین آن همدیگر را نگاه میکردیم. ما برای اولین و آخرین بار در زندگی با یکدیگر چشم در چشم شدیم. تونی زمزمه کرد
خوبه، میتونی از زیر در سرش بدی تو؟
سعی کردم این کار را بکنم، اما شکاف انقدر فراخ نبود که کلید از آن رد شود. رفت و نیمه راه گیر کرد. برادرم با سرسختی گفت
درستش میکنم.
بعد چاقوی جیبیش را از جیب شلوار درآورد و شروع کرد به تراشیدن قسمتی از چوب پایین در تا قشنگ 1 سانتی خورده فراخ شد. بعد به من گفت
حالا سرش بده.
دوباره کلید را به داخل سراندم و این بار به نرمی از زیر در سرید. تونی با هیجان گفت
دست مریضات.
شنیدم که از روی زمین بلند شد. چند ثانیه بعد قفل باز شد و تونی با نیش تا بناگوش باز قدم به بیرون گذاشت. خم شد و گوشم را کشید و گفت
خیلی با معرفتی کریس، از همه شون بهتری.
بعد مثل دونده های 2 سرعت دوید پایین. پا پایین پله ها ایستاد و با نیش باز برایم دست تکان داد و به آنی در جلویی را بی صدا باز کرد و بیرون دوید. من چهار دست و پا از پله ها پایین آمدم و خزیدم به آشپزخانه و برگشتم روی مبل. مادر همچنان در پستو مشغول پختن شام بود. اصلا متوجه گم شدن کلید نشد. بعدها پدر با عصبانیت پرسید:
سر این در چه بلایی اومده؟
با آن نقطه ای را نگاه میکرد که تونی تراشیده بود. تونی گفت:
کار موشاست.
و زانو زد تا دعا بخواند.
چهار، هنری.
در 8 سالگی همان چهارچرخه قدیمی هنوز عرابه من بود و من مانند شاهان سوار بر آن گشت و گذار می کردم. این چهارچرخه شیئی زشت و قرازه و کهنه بود و هیچ کس با آن خوب تا نمی کرد. همیشه به چهارچرخه لگد می زدند، در بوداغانش می کردند، به گوشهی پرتاب می کردند و آن را زیر پا می انداختند. همه مسخرهش می کردند. اما این چهارچرخه محبوب من و موجودی کمابیش انسانی بود. به نظر می رسید برای خود منزلتی غریب دارد که هیچ کس جز من قادر به درک آن نیست. اسم او را هنری گذاشتم. برای اولین بار وقتی سوار چهارچرخه بودم و به همه جایش پر چسبیده بود، چشمم به زندگی بیرون از خانه باز شد. خاطرم هست آن روز بادی مرطوب به صورتم می‌خورد و بچه‌ها مرا در خیابان شلوغ می‌دواندند. خاطرم هست در آن نشسته بودم و برادرهایم در یک شب تاریک زمستانی زیر نور چراغ خیابان با دوست و رفیق‌هایشان ورق بازی می‌کردند و جوی‌های خیابان پر از آب بود و نور چراغ بر سطح آب‌ها چنان باز می‌تابید که همچون رودهای کوچک زرین می‌نمود. هنری پیره عریکه پادشاهی من بود. من بر فراز آن همراه با دیگران طعم ماجراجویی و هیجان را می چشیدم. بچه ها مرا همه جا می بردند. همیشه آخر هفته ها به سینمای محلی می رفتیم. من بر دوش برادر بزرگم جیم به سینما می رفتم. متوجه می شدم بچه های دیگر به من خیره می شوند. جیم به آنها می گفت:
برین گم شین.
اما من عین خیالم هم نبود. زیاد دلیلی نمیدیدم برادرم قلم دوشم نکند. تا جایی که به یاد داشتم همیشه بر دوش کسی این ور آن ور رفته بودم و نمیدانستم چرا. سینما رفتن را دوست داشتم. دوست داشتم چراغ‌ها خاموش و سر تا سر سینما تاریک شود و آنگاه پرتو بلند و باریک نور از پشت سر ما بتابد و از فراز ما بر پرده بزرگ بیفتد و آن را زنده و درخشان سازد و چشم‌های ما را خیره کند. و ناگهان سکوتی عمیق و فیلم آغاز می شود. یک بار وقتی رفته بودیم سینما، پیتر و چند تا از رفیقهای من سعی کردند مرا وادار کنند سیگار بکشم. خودشان داشتند بسته سیگاری را آزمایش می کردند که پیتر همان اول صبحی از جیب پدر کش رفته بود، اما وقتی یک نخ سیگار در دهان من گذاشتند بلافاصله شروع کردم به جویدن و قبل از اینکه سیگار را روشن کنند همه آن را خوردم. پیتر وحشت زده نگاهم کرد. انتظار داشت رنگم زرد شود یا دود و تنباکو از دهانم بیرون بزند، اما من فقط لبخندی گل و گشاد تحویل دادم و دهانم را باز کردم تا دوباره به من سیگار بدهد. و البته او چون این کاری نکرد. تابستان رسید. بوته های نحیف و کوچک گل فراموشم نکن دلاورانه کنار دیوار شکفتند و گل های ستاره مانندشان یک سر آبی و سفید و سرخ خالخالی. درخت بزرگ همسایه پهلویی من پوشیده شد از برگ‌های سبز روشن. خزه چسبیده بر پوستش شبیه لکه نم بود و روی آن گوهر تابناک شبنمی خورد در نور آفتاب می درخشید. در خیابان مگس‌ها دست دست بالای سطل‌های آشغال می‌گشتند و وزوز می‌کردند و دور سر سگ‌هایی که روی پله درگاه خانه‌ها خوابیده یا در باغ‌ها لمیده بودند می‌چرخیدند. هوا به قدری داغ بود و چنان عرق آدم در می‌آمد که نمی‌شد به سینما رفت. بنابراین برادرهایم هنری پیره را تر و تمیز می کردند و من را برای پیاده روی های طولانی به هومه دوبلین می بردند. گاهی یک شنبه ها مرا بر می داشتند و می بردند به پارک فونیکس. روز را آنجا روی سبزه‌ها دراز می‌کشیدیم و بعد به دانیلز هالو می‌رفتیم. آتش روشن می‌کردیم و با یقلابی قدیمی و زنگ زده چای درست می‌کردیم و لقمه‌هایمان را به نیش می‌کشیدیم و از چیزهایی که هیچگاه اتفاق نمی‌افتاد داستان‌ها می‌گفتیم تا اینکه گرگ و میش می‌شد و زمان برگشتن به خانه. در تمام این گشت و گذارهای کوچک خیلی به ما خوش می‌گذشت. گاهی مردم می‌ایستادند و در حالی که برادرهایم مرا با چهارچرخه می‌بردند خیره نگاهم می‌کردند، اما من باکم نبود و به فکرم نمی‌رسید که چرا خیره شدند. شاید در پس و پشت ذهنم این فکر نهفته بود که ای با علتی در میان است، ای با علتی که باعث می‌شود مردم با آن شیوه خنده‌دار نگاهم کنند و بگذرند. اما این فکر چنان عجیب بود و مرا می‌ترساند که سعی می‌کردم اصلا فکر نکنم. فقط می‌خواستم خوش باشم و برادرهایم تلاش می‌کردند که باشم. یادم میاد یک روز وقتی 8 سال و نیمه بودم به گلگشت کوچکی رفتیم، به روستایی بیرون دوبلین. حدود ساعت 10 صبح روز یک شنبه روشن و گرم ماه سپتامبر از خانه بیرون زدیم. شب قبل هنری پیره را مخصوصاً روغنکاری و تمیزکاری کرده بودم و در نتیجه آن روز صبح غرغرش کمتر وحشیانه بود. پیتر که تاپایش را در اتاق زیر شیروانی ریخته و کیف مدرسه اش را پر کرده بود از لقمه ها و یک شیشه سس 9 پنسی. دو بطری شیر هم زیر بالش ماشین من چپانده بودند. هر وقت چهارچرخه بالا و پایین می شد این بطری ها پشتم را می آزرد. ما 5 نفر بودیم، 2 برادرم، 2 رفیقمان و خودم. همگی لباس روزهای یک شنبه را به تن داشتیم و پیتر سرش را با روغنی که از تونی کش رفته بود روغن مالی کرده بود. خودش را در آینه زنگار گرفته پر از جای پای مگس که بالای تخت ما آویزان بود نگاه کرد و گفت: علاش دادم اینه کلرک گیبل مینه. هنوز حرف از دهانش در نیامده بود که صدای پایی از راه پله آمد و شنیدیم که تونی قرولند کنان بالا می آید. پیتر جهید زیر تخت و گفت:
شطور دیدی ندیدی؟
در باز شد و تونی سرش را آورد داخل اتاق. نگاهی تند به دور و بر اتاق انداخت و گفت:
پیتر رو ندیدین؟
پدی که کراواتش را مرتب می کرد سرسرکی گفت:
رفته عشای ربانی.
تونی که با عصبانیت از راه پله پایین می رفت غرید:
بازم روغن بریل کرم منو کش رفته.
پیتر یواشکی از زیر تخت خواب سرک کشید و گفت:
رفتهش.
پدی هشدار داد:
آره، ولی اگه دستش بهت برسه می کشت تا.
پیتر ایستاد و مثل همیشه بی توجه گفت:
این زیر وحشتناک پر قاکه.
این داستان ادامه دارد.